ساعت 24 12 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. با این مجله نیمه شب باز میگردیم با شما. مهرداد قاسمفر هستم و نخستین ثانیه‌های بامداد روز پنجشنبه 11 خرداد برابر با 31 ماه مه 2012 رو با شما خواهم بود به مدت 45 دقیقه. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو بشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان ما بودن. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی باز هم در کنار من نشسته که او خبرها رو امشب پیگیری کرده و حاضر تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. رضا
ممنون. مهرداد شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگوید تا کنون هیچ موردی از ابتلای بیماری تب کریمه کنگو در استان تهران گزارش نشده است. محمد مهدی گویا تعداد مبتلایان به این بیماری را 18 نفر ذکر کرد که ساکن استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان هستند. این خبر در حالی منتشر شده است که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه از ابتلای دو شهروند تهرانی به بیماری تب کریمه کنگو خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از افزایش احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست تا صدور این احکام را متوقف کند. یک سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این موضوع گفت که میزان اجرای احکام اعدام در ایران در 5 ماه نخست سال جاری میلادی این کشور را در سطر کشورهایی قرار داده که این مجازات را اجرا می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشته است که در جلسه روز چهارشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که ایران اقدام به پاکسازی تأسیسات پارچین کرده است. در یکی از عکس‌هایی که در این جلسه محرمانه نمایش داده شد، آثار خاکبرداری در این تأسیسات دیده شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است که گمان می‌رود برای مقاصد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران استفاده می شود، اما ایران تا کنون اجازه بازدید از این تأسیسات را نداده است. کره جنوبی خواستار معافیت از تحریم‌های آمریکا در ارتباط با واردات نفت از ایران شد. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه دلیل این خواسته را کاهش شدید واردات نفت از ایران عنوان کرد. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در اسرائیل روز چهارشنبه گفت که دریچه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران در حال بسته شدن است. دان شاپیرو، سفیر آمریکا در تل آویو که در دانشگاه این شهر سخن میگفت، افزود واشنگتن این گونه مذاکرات را تا ابد ادامه نخواهد داد. و خبر آخر اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگوی با شبکه 24 فرانسه کشتار شهر حوله در سوریه را محکوم کرد و گفت عاملان این کشتار باید مجازات شوند. مهرداد
سپاس از رضا جمالی. و اما در مجله پیش رو، مجله نیمه شب، چه خواهید شنید؟ ایران اتهام برنامه ریزی برای ترور چند مقام غربی در تعدادی از کشورهای جهان را که گزارشی در واشنگتن پست مدعیان شده را رد کرد. فرانسه از احتمال حمله نظامی به سوریه زیر نظر شورای امنیت میگوید، روسیه و چین مخالفت میکنند و بشار اسد همچنان در این میان مخالفانش را به خون میکشد. مصاحبه‌های از پیش اعلام شده احمدی نژاد در صدا و سیما اگرچه لغو می‌شوند، اما مصاحبه‌های خارجی‌اش سر وقت برگزار می‌گردد. گزارشی داریم از مصاحبه محمود احمدی نژاد با شبکه 24 فرانسه. وزارت بهداشت شیوع بیماری تب کریمه کنگو در تهران را تکذیب می‌کند. خبرگزاری‌ها از ابتلای دست کم دو شهروند تهرانی به این بیماری خبر می‌دهند. کدام یک درست است؟ تعلیق فدراسیون قایقرانی در ایران، نامه اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی در اوین به دادستان تهران، مبارزه جولیان آسانش مدیر سایت افشاگر ویکیلیکس با دادگاه‌های بریتانیا، و مجله اقتصادی رادیو فردا. اینها مطالبی است که در 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید. دفتر نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک با انتشار بیانیه گزارش اختصاصی روزنامه واشنگتن پست درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی ترور چندین مقام غربی در دست کم 7 کشور جهان از جمله جمهوری آذربایجان را رد کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به روزنامه واشنگتن پست اتهام دست داشتن ایران در توطئه‌های ترور را بی اساس خوانده و آنها را در راستای ایران هراسی و سیاست فشار غیرقانونی به ایران دانسته است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی بر اساس گفته‌های مقامات رسمی آمریکا منتشر کرد و مدعی شد که ایران یا حزب الله لبنان در توطئه ترور دو مقام سعودی، چند اسرائیلی و آمریکایی در برخی از کشورها از جمله جمهوری آذربایجان نقش داشته‌اند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در رد این اتهامات گفته است جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته همواره خود بزرگترین قربانی تروریست بوده و هزاران ایرانی شامل شهروندان عادی، مسئولان عالی رتبه و همینطور دانشمندان ایران هدف اقدامات تروریستی سازمان یافته قرار گرفتند. پایان نقل قول. چندین مقام رسمی آمریکایی و کشورهای خاورمیانه که نامی از آنها برده نشده به واشنگتن پست گفته بودند که در هفته‌های گذشته ماموران تحقیقات امنیتی در 4 کشور به مدارک جدیدی در ارتباط با طرح‌های ترور دست یافتند که تمامی شواهد حاکی از ارتباط این نقشه‌ها با نیروهای حزب الله لبنان یا نیروها و گروه‌هایی در داخل ایران است. در ماه‌های گذشته جمهوری آذربایجان در چندین مورد از کشف گروه‌های تروریستی وابسته به ایران خبر داده است. در اوایل بهمن ماه سال گذشته وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است. در سوم اسفند ماه نیز شبکه خبری دولتی آذربایجان اعلام کرد که یک گروه سازمان یافته تروریستی تحت امر مستقیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. انتشار این گزارش‌ها چندین بار احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران را به وزارت امور خارجه به همراه داشت. از سوی دیگر روز سه‌شنبه سفارت جمهوری اسلامی در باکو اعلام کرد که مقامات فرودگاه باکو از ورود یک مقام بیت رهبری به پایتخت جمهوری آذربایجان جلوگیری کرده‌اند. برخی از منابع داخلی نام این مقام ایرانی را محمد هادی فرید ذکر کرده‌اند و نوشتند که سمت وی معاون دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان است. در بیانیه‌ای که از طرف سفارت ایران در باکو منتشر شده، اقدام ماموران فرودگاه باکو غیر دیپلماتیک توصیف شده است. هفته گذشته هم جمهوری اسلامی در واکنش به تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت ایران در باکو و سر دادن شعارهای علیه مقام‌های بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای سفیر خود را از جمهوری آذربایجان فراخواند. تاکنون وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنشی به اخراج معاون دفتر نمایندگی ولی فقیه در باکو نشان نداده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که نارامی همچنان در سوریه ادامه داره، برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه سخن از احتمال مداخله نظامی بین المللی تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل و برای توقف خشونت‌ها در این کشور گفتند. همزمان چین و روسیه گفتند که با چنین دخالتی مخالفند. کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب هم میگه که تحولات سوریه به نقطه بی بازگشتی رسیده. همکارم مراد ویسی درباره این تحولات با محجوب زبیری استاد دانشگاه در قطر گفتگوی کرده و ابتدا از او درباره احتمال مداخله نظامی در سوریه پرسیده. محجوب زبیری:
اولا این موضوع جدید نیست. اتفاقاتی که تا امروز افتاده در سوریه و بدیر افتادن دخالت های نظامی در سوریه، دلیل اصلیش این است که کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا و فرانسه و بریتانیا تصمیم جدی برای دخالت نظامی ندارن و نخواهند داشت. جامعه بین المللی به ویژه کشورهای غربی توانای اقتصادی و توانای های نظامی در این لحظه ندارن و نگرانن اگر دخالت نظامی بکنن با سوریه به تحولات بدتری خواهد بود، به ویژه در مورد اقتصاد خود داخلی خود این کشورها.
و آقای زبیری، موضع روسیه و چین رو که با اقدام نظامی مخالفت کردن چطور تحلیل میکنید؟
این موضوع جدید نیست. روسیه و چین با دخالت‌های نظامی در لیبیه مخالف بودند، دخالت‌های نظامی در عراق مخالف بودند، این جدید نیست و به نظرم اونا در این موضوع خواهند ماند. اونها مانع خواهند بود و سعی میکنن از ویتو استفاده بکنن تا کشورهای غربی به روی اصطلاح دخالت‌های نظامی نرن. و حتی به نظرم حتی اگر اون کشورهای غربی تصمیم خودشون رو عوض بکنن و برن به سوی دخالت‌های نظامی، به نظرم خیلی دخالت محدودی خواهد بود و بازیکنان دیگری خواهند آورد مثل ترکیه.
و کشورهای عربی، اتحادیه عرب، عربستان، قطر چه موضعی در مورد مداخله نظامی دارند یا خواهند داشت؟
کارهایی که کردن تا این لحظه تأکید بر این که یک حل صلح‌آمیز و حل داخلی برای مسئله. اونا با سازمان بین الملل الان دارن کار میکنن و انان به عنوان نماینده خودی کشورهای عربی و سازمان بین الملل. کشورهای عربی میدونی عربستان سعودی همیشه در حداقل در ماهای گذشته مسئولان وزارت خارجه عربستان سعودی اظهار کردن که افرادی که مخالف دولت باید کمک نظامی به اونها داده بشه و امریکا با این مخالفت کرده و به نظرم تا امریکا این مخالفت رو متوقف نکنه هیچ کمک نظامی به سوریه ها نخواهند داد. و به نظرم دلیل اصلیش این که نگرانی های برای امنیت اسرائیل و این نقطه اصلی در واقع باعث میشه کشورهای غربی هیچ صحبت از دخالت‌های نظامی نکنن و حتی اگر صحبت میکنن با خجالت صحبت کنن.
و آخرین سوال اینی که آقای کوفی انان گفتند که بحران سوریه به یک نقطه بی بازگشت رسیده، شما در مجموع فکر میکنید بحران سوریه به چه سمتی خواهد رفت؟
ببینید، من معتقدم حرف انان تا حد درست است و قدرت نظامی سوریه نخواهد ماند و نمیتونه در واقع ادامه بده. این روش و کشتن مردم همیشه به سوی منحل کردن و اضعاف کردن دولت و به نظرم که دولت روبروی یک بحران اصلی است و به نظرم شاید یک تحولات جدید درون نظام اتفاق بیفته و احتمالش هست حتی بعض نظامیان از خودش از نظام دور بکنن و اگر این نظامیان از درون سوریه خودشون رو دور میکنن از نظام، به نظرم این تشویق میکنه جامعه بین‌المللی برای دخالت کردن و کمک به مردم سوریه.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که مصاحبه‌ای از پیش اعلام شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در صدا و سیما چندین بار تا کنون ساعتی پیش از پخش لغو شده، او امروز برای دومین بار در چند ماه اخیر با خبرنگاران خارجی به گفتگو نشسته. آقای احمدی نژاد در آخرین مصاحبهش با شبکه 24 فرانسه صحبت کرده و بار دیگر از جمله با اشاره به مشکلات جهان از لزوم حل این مشکلات گفته. فریدون زرنگار نگاهی کرده به این مصاحبه.
محمود احمدی نژاد در مصاحبه خود با کانال تلویزیونی 24 فرانسه بار دیگر خود را دوستدار و خیرخواه جهانیان نشان داد و گفت که خواهان بهبود وضع جهان است.
ما هر تلاشی برای اصلاح وضع
موجود انجام میدیم.
این موضوع را آقای احمدی نژاد بارها در سخنرانی های خود و در مصاحبه با رسانه ها مطرح کرده است و اینطور وانمود میکنند که گویا شخص ایشان به عنوان رئیس جمهوری ایرانی بدون هیچ نقص و نارسایی را سازماندهی کرده است. محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاران فرانسوی درباره جنایت هولناک در شهر هاوله در سوریه گفت وی از کشته شدن مردم بیگناه متاسف است.
ما به شدت از این حوادث متاثریم.
پلور سیریان
سوریه برای ما عزیزه.
کونت پور نو
تقسیم بندی نداره. هر یه انسان
نوز امون تو ل پپل
یک فاجعه است. هر کس این جنایت را انجام داده عامل این جنایات
محمود احمدی نژاد در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره قتل ندا آقا سلطان در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در 3 سال پیش ابراز تأسف کرد ولی گفت قتل ندا آقا سلطان به دست ماموران انتظامی جمهوری اسلامی نبوده بلکه به دست خارجی ها انجام شده است.
بله ما خیلی متاسف شدیم از اون حادثه.
ولی
شنیدید که
معلوم شد vous avez vu.
Oui.
آقای احمد نژاد با ادعای این که در ایران آزادی کامل وجود دارد در پاسخ خبرنگاران فرانسوی درباره علت بازداشت خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت این تصمیم قوه قضاییه است و غیر مستقیم مسئولیت خود را در این باره رد کرد.
من که دوست دارم همه آزاد اما قاضی در ایران مستقل از قوه قضاییه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگاران فرانسوی درباره اختلافش با رهبر جمهوری اسلامی گفت روابط تعریف شده است و اختلافی وجود ندارد و حتی وی هفته دو ساعت با رهبر دیدار دارد.
روابط تعریف شده است، جایگاه رهبری تعریف شده است، ما هر هفته هم حداقل دو ساعت با هم ملاقات
می‌کنیم.
مسئله غیر عادی وجود ندارد.
محمود احمدی‌نژاد درباره مشکلات اقتصادی در ایران بدون اشاره به این مشکلات گفت مگر در فرانسه مشکل نیست؟ تازه به گفته آقای احمدی‌نژاد اگر فرانسه تحریم می‌شد مشکلاتش خیلی بیشتر بود. به این وسیله آقای احمدی‌نژاد ناخواسته بر تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحه گذاشت و گفت
الان تو فرانسه مشکل اقتصادی
نیست.
مردم راحته. تازه تحریم نشده مشکل داره. اگه تحریم میشد چی میشد؟
در ماه‌های گذشته و پس از شدت‌یابی اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد بارها سخنرانی‌هایی که قرار بود به طور زنده از صدا و سیما پخش شود و از پیش اعلام شده بود لغو شده است. مصاحبه روز چهارشنبه محمود احمدی‌نژاد با کانال تلویزیونی فرانسه، دومین مصاحبه وی با رسانه‌های خارجی پس از مصاحبه با شبکه تلویزیون آلمان در اسفند ماه سال گذشته است.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت شیوع بیماری تب کریمه کنگو در تهران را تکذیب کرده، اما برخی خبرگزاری‌ها از ابتلای دو شهروند در تهران به این بیماری خبر دادند. با این حال این مقام مسئول احتمال افزایش ابتلا به این بیماری رو در روزها و هفته‌های آینده پیش بینی کرده. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
کنه، عامل انتقال یک بیماری خونریزی دهنده که می‌تواند کشنده باشد، چند روزی است این بیماری را به تهران رسانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری تب کریمه کنگو که شیوعش در چند هفته گذشته در شرق ایران گزارش شده، در پایتخت دو شهروند را مبتلا کرده است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد که حال این دو شهروند در تهران وخیم است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، این بیماری در دور جدید ورود اخیرش 9 تن را در خراسان رضوی مبتلا کرده و جان 2 نفر را در مشهد گرفته است، اما مسئولان رسیدن آن را به تهران تکذیب می کنند و از کنترل آن خبر می دهند. وجود این بیماری حاد تبدار و خونریزی دهنده که از طریق گزش کنه یا تماس با خون، لاشه دام و انسان آلوده منتقل می شود، از چند هفته پیش در مشهد گزارش شده است. اما حالا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت سرایت این بیماری به تهران را تکذیب کرده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است تنها برخی از بیماران مبتلا به تب کریمه کنگو برای اقدامات و امکانات درمانی مناسبتر در تهران تحت درمان قرار گرفتند. محمد مهدی گویا تعداد موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در کشور از ابتدای سال جاری تا کنون را 18 نفر اعلام کرده و تاکید کرده این افراد در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان بودند. به گفته این مقام مسئول، این میزان نسبت به سال گذشته افزایش نداشته، اما او احتمال افزایش بیماری در روزها و هفته‌های آینده را مطرح کرده است. مسئولان از زمان شیوع این بیماری مردم را از خرید گوشت بدون مجوز وزارت بهداشت برحذر داشتند و خبرگزاری فارس ورود دام غیر مجاز از کشورهای همسایه و کشتن غیر بهداشتی دام را از مهمترین عوامل بروز این بیماری به خصوص در سیستان و بلوچستان اعلام کرده است. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده مصرف گوشت به دلیل نگرانی مردم از ابتلا به این بیماری 50% کاهش یافته است. پزشکان مخزن این ویروس را در طبیعت کنه ها می دانند که گاو، گوسفند، بز و خرگوش به عنوان ناقلان این کنه محسوب می شوند. این بیماری از طریق گزش کنه‌ای که روی بدن دام بیمار وجود دارد قابل انتقال به انسان است و در صورت ابتلا انسان به این بیماری دیگر افرادی که موقع مراقبت درمانی با خون و ترشحات بدن فرد بیمار در تماس باشند و نکات بهداشتی را رعایت نکرده باشند ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. از اونجایی که دام به خودی خود علائمی از این بیماری نشان نمی‌دهد، کسانی که با دام‌ها سر و کار دارند در معرض خطر هستند. پزشکان می‌گویند فریز کردن گوشت بین 1 تا 2 روز بعد از خرید آن یا پختن با دمای بالا می‌تواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند.
خانواده های 46 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نسبت به وضعیت بستگان خود در زندان و به ویژه در ارتباط با مشکلات ملاقات با آنها اعتراض کردند. در این نامه اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی شخص دادستان تهران را مسئول و عامل تمام این مشکلات دونستند. رضا جمالی و گزارش جزئی تری در این باره.
خانواده های 46 زندانی سیاسی در نامه خود در آنچه که تبعیضی آشکار نامیدند آوردند که بستگانشان توسط شخص دادستان تهران فقط به صرف حق‌گویی و مبارزه با تقلب و دروغ در بند به سر میبرند. به گزارش وبسایت کلمه، خانواده های این زندانیان سیاسی در این نامه خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تاکید کردند که خواسته ای فراتر از حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند برای بستگان خود ندارند و اضافه کردند که این حقوق تا پیش از تصدی دادستان تهران در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات سال 88 به رسمیت شناخته می شد. همچنین خانواده های این 46 زندانی سیاسی در نامه خود به عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به حقوق اولیه هر زندانی نوشتند که آقای دادستان، شما حتی برای برقراری ارتباط ساده تلفنی این زندانیان آن را منوط به اجازه مستقیم خود کرده اید و این چگونه خواهد بود؟ برای خانواده هایی که در شهرستان ها زندگی می کنند و یا کودکانی که محروم از شنیدن صدای پدر زندانی خود هستند. ساجده عرب سرخی که پدرش فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شده، یکی از اعضای خانواده این 46 زندانی سیاسی است و درباره انگیزه نوشتن این نامه از سوی خانواده های زندانیان سیاسی به دادستان تهران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه خانواده‌های زندانی‌ها توی سال اخیر مشکلات خیلی جدی داشتن که از روزی که آقای جعفری دولت آبادی دادستان شدند مشکلاتشون چند برابر شده. چند تا جدی‌ترین مشکلات خانواده‌ها همونطور که توی نامه هم اومده مرخصی‌ها و ملاقات‌ها هست که هر بار به دفتر دادستانی حواله داده شدن و هر بار از دفتر دادستانی و حتی شخص دادستان با بدترین و توهین‌آمیزترین رفتارها در واقع رونده شدن. یکی دیگه از مشکلات وقتی که تلفن قطع میشه به مدت یک هفته هیچ خبری از خانواده خودشون ندارن، کما اینکه توی این مدت بارها دیدیم که عضوی از اعضای این خانواده ها فوت کردن یا مشکلات جدی داشتن و خانواده ها نتونستن هیچ جوری در واقع عزیزانشون رو از این حادثه با خبر بکنن. تعداد زیادی از زندانیایی که ما داریم الان ملاقات بهشون داده نشده، بیشتر از 20 یا 30 حتی زندانی داریم که توی این 3 سال به مرخصی نیومدن. یعنی که دادستان دستور از خود دادستانی اومده و به ما اجازه داده نشده که ما بتونیم به شما مرخصی بدیم، در صورتی که خب توی قوانین هستش که آیین‌نامه های زندان ها هستش که جزء حقوقشون هست که میتونن مرخصی داشته باشن، ملاقات حضوری داشته باشن و تماس بگیرن. و همه اینها رو اونطور که خود دفتر دادستانی گفته میشه میگن با دستور مستقیم دادستانی.
همچنین در پایان نامه این 46 خانواده زندانیان سیاسی به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آمده است که آقای دادستان، به ترس از ستم بر کسانی که در برابرت یاری جز خداوند ندارند، و اضافه کردند که ما خانواده های زندانیان سیاسی شما را به تکلیف انسانی، اسلامی و قانونیتان دعوت می کنیم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مبارزه جولیان آسانش علیه حکم استردادش از بریتانیا به سوئد برای پاسخگویی به اتهاماتش در دادگاه آن کشور با حکم دیوان عالی بریتانیا باز هم با شکست مواجه شد. جولیان آسانش مدیر سایت افشاگر و جنجالی ویکیلیکس بود. نوشین سیدحسینی در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
دیوان عالی بریتانیا روز چهارشنبه با استرداد جولیان آسانج به سوئد موافقت کرد. پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا زمستان سال 89 با استرداد بنیانگذار 40 ساله ویکیلیکس به سوئد موافقت کرده بود، پاییز سال 90 نیز دیوان عالی بریتانیا با این حکم موافقت کرد و دست آخر هم به دنبال درخواست تجدید نظر وکلای آقای آسانج بار دیگر این حکم مورد تایید قرار گرفت. دادستانی سوئد از اواخر آبان ماه سال گذشته خواهان حضور آقای آسانج در دادگاه این کشور برای پاسخگویی به اتهام تجاوز و تعرض جنسی شده است. جولین آسانج از حدود یک سال و نیم گذشته پس از آنکه به حکم دادستان سوئد در لندن بازداشت شد، در حال مبارزه با تحقق این حکم و استردادش به سوئد است. این حکم گرچه قدم بزرگی به سوی بازگردانده شدن بنیانگذار ویکیلیکس به دادگاه سوئد تلقی می شود، ولی هنوز پایان ماجرا نیست و وکلای جولیان آسانج 14 روز مهلت دارند که نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند و پس از آن تنها مرجع باقی مانده دادگاه حقوق بشر اروپا است. آسانج 40 ساله دارای تابعیت استرالیایی و از هکرهای پیشین هرچند منکر برقراری رابطه جنسی با دو زن شاکی پرونده در سوئد نیست، ولی ادعا می کند که همخوابگی با این دو زن که با ویکیلیکس همکاری می کرده اند با موافقت آنها انجام شده و به این ترتیب معتقد است که طرح این اتهام دارای انگیزه های سیاسی است. شاکیان پرونده ادعا کردند که جولیان آسانج به آنها تجاوز کرده و آنها را مورد تعرض جنسی قرار داده. سایت افشاگر ویکیلیکس که جولیان آسانج پایه‌گذارش است، با انتشار حجم زیادی از مدارک طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا در سال 2010 میلادی، خشم واشنگتن را برانگیخت. جولیان آسانج معتقد است که اتهام وارده علیه او بهانه‌ای برای تحویلش به آمریکا است. این در حالی است که وکیل شاکیان پرونده آسانج در سوئد میگوید احتمال استرداد او به آمریکا از سوئد یا بریتانیا به یک اندازه است. استرالیا روز چهارشنبه پس از اعلام رأی دیوان عالی بریتانیا درباره استرداد جولیان آسانج به سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه روند این پرونده در سوئد را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت.
و اما در بین فدراسیون‌های ایران، اگر یک فدراسیون خیلی آرام سراغ داشته باشیم که بدون جنجال و خبر کارش رو پیش میبره، فدراسیون قایقرانی هست. اما این فدراسیون اتفاقا الان جنجال برانگیزترین فدراسیون ایران شده. چگونه؟ با تعلیق اون از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی که این فدراسیون رو تا 16 خرداد به دلایلی تعلیق کرده. حالا دلایلش و جزئیاتش رو با همکارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، در میون خواهیم گذاشت. آقای غریب، خوش آمد میگم به شما به مجله نیمه شب رادیو فردا و لطفاً از جزئیات کمی بیشتر ما و شنوندگان رو در جریان بگذارید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان. ماجرا از اونجا آغاز شد که آقای واسنفر هفته گذشته به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی وزارت ورزش 5 تا از رؤسای فدراسیون‌ها رو برکنار کرد که تو این 5 تا یه دونش رئیس فدراسیون قایقرانی بود، آقای احمد دنیامالی، که کارنامه نسبتاً موفقی داشت و چند تا ورزشکار رو سهمیه المپیک گرفته بود از طریق مسابقات انتخابی. البته خود این آقای احمد دنیامالی هم عضو فدراسیون جهانی قایقرانی بود که همین مسئله باعث شد که گوش مسئولان فدراسیون جهانی تیز بشه و دیشب نامه فرستادن به مقامات ورزشی ایران. آقای خوزه پرورنا رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی و توضیح خواستن از مقامات مسئول ایرانی که جریان چه بوده و چرا ایشون رو از کار برکنار کردیم.
اما در گفتگویی که سرپرست فدراسیون قایقرانی با نشریات کرده، با خبرنگارای ورزشی کرده، به ویژه خبرگزاری فارس اینطور گزارش میده که گفته که مطمئن باشید که خطر تعلیقی برای ما وجود نداره، آیا واقعا اینطوریه یا فدراسیون قایقرانی یعنی فدراسیون جهانی قایقرانی فقط یک بلوف آمده در واقع برای این تعلیق، یا اینکه حرف سرپرست فدراسیون قایقرانی درست داره؟
بله، آقای اسبقیان سرپرست موقت فدراسیون قایقرانی این حرفو زده، ولی طبق اساسنامه فدراسیون ها انتخاب و عزل رؤسای فدراسیون ها بر عهده مجمع عمومی فدراسیون های مربوط است و هیچ مقام و نهاد دولتی دیگری حق دخالت در این امور رو ندارن. به همین خاطر مقامات در آخرین خبری که کمتر از یک ساعت پیش به روی سایت خبرگزاری ایستا اومده، کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا در نامه مشترک خطاب به مسئولان کمیته المپیک ایران خواستار توضیح شدند و اعلام کردند که مقامات دولتی حق هیچ گونه دخالت دخالتی رو در امور فدراسیون ها از جمله انتخابات و برکناری اونها ندارن و خواستن توضیح بدن. من فکر میکنم این دفعه سنبه اونها پرزوره و مقامات مسئول ایرانی باید یک توضیح کافی و دلایل مکفی داشته باشن.
داشته باشن برای فدراسیون. سپاسگزارم از فریورز غریب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه روز پنج شنبه، 30 دقیقه بامداد روز پنج شنبه 11 خرداد ماه رو پشت سر داریم میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا هم راستی. در ادامه مجله اقتصادی رو، در واقع تکرارش رو خواهیم شنید، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم سری بزنیم به خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشته است که در جلسه روز چهارشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که ایران اقدام به پاکسازی در تأسیسات پارچین کرده است. در یکی از عکس‌هایی که در این جلسه محرمانه نمایش داده شده، آثار خاکبرداری در این تأسیسات دیده شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است که گمان می‌رود برای مقاصد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌شود، اما ایران تا کنون اجازه بازدید از این تأسیسات را نداده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای گذشته در این باره گفت در مورد مسئله بازدید از پارچین قانع نشده ایم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگویی با شبکه 24 فرانسه کشتار شهر هاولا در سوریه را محکوم کرد و گفت عاملان این کشتار باید مجازات شوند. محمود احمدی نژاد در این گفتگو همچنین افزوده است که نمیتوان به کشورهای غربی برای حل بحران در سوریه اعتماد کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت غنی‌سازی 20% اورانیوم قدم گذاشتن در راه ساخت بمب اتمی نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در اسرائیل روز چهارشنبه گفت که دریچه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران در حال بسته شدن است. دان شاپیرو، سفیر آمریکا در تل اویو که در دانشگاه این شهر سخن می‌گفت، افسود که واشنگتن این گونه مذاکرات را تا ابد ادامه نخواهد داد. این مقام آمریکایی در اسرائیل افسود که اگرچه اختلافات قابل توجهی میان طرفین در مذاکرات بغداد وجود داشت، اما مشترکات اندکی نیز مشاهده شده است. او همچنین از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر بر ایران خبر داد و گفت برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی، گزینه نظامی در قبال آن کشور همچنان بر روی میز است. کره جنوبی خواستار معافیت از تحریم‌های آمریکا در رابطه با واردات نفت از ایران شد. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه دلیل این خواسته را کاهش شدید واردات نفت از ایران عنوان کرد. کره جنوبی که از منابع نفتی بی بهره است، حدود 10% از نفت مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند. این کشور در تلاش است تا به جای توقف کامل تجارت نفت با ایران، میزان واردات نفت را کاهش دهد. بنابر قانونی که به تازگی در آمریکا تصویب شده، کشورهایی که معاملات نفتی خود را با ایران ادامه می‌دهند با تحریم ایالات متحده روبرو می‌شوند. آمریکا تا کنون 11 کشور از جمله ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی را از این تحریم‌ها معاف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از افزایش احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست تا صدور این احکام را متوقف کند. یک سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این موضوع گفت که میزان اجرای احکام اعدام در ایران در 5 ماه اول سال جاری میلادی این کشور را در صدر کشورهای قرار داده که این مجازات را اجرا می‌کنند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که من در ابتدا هم فراموش کردم اسمش رو بگم. هانا سپاسگزارم.
اسم من یادت رفته بود.
نه واقعا گرفتار خبر قبل از این بود ذهنم و به یادم نیومد یه لحظه، یعنی که اسم تو رو نگفتم. معذرت میخوام از تو و همینطور از شنوندگانمون سپاسگزارم که تا این لحظه با ما مجله نیمه شب رو ادامه دادن. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در ادامه بشنوید تکرار مجله اقتصادی فریدون زرنگار رو که او تهیه کننده و مجریش است.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. در این مجله نگاهی داریم به مشکلات مالی واحدهای تولیدی متوسط و خرد در ایران و نامعلوم‌تر شدن هرچه بیشتر سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها. اما پیش از پرداختن به موضوع مجله به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، از هر 5 شرکت اروپایی فعال در چین بیش از یک شرکت، حدود 22%، به فکر ترک این کشور است. این نتیجه گیری یک نظرسنجی است که اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا هر سال انجام می دهد و تازه ترین آن اکنون در پکن منتشر شده است. برابر این نظرسنجی، برخلاف اینکه چین هنوز بازار راهبردی مهمی برای شرکت‌های خارجی است، اما موانع پیش آمده در راه کار شرکت‌های خارجی در چین برخی از این شرکت‌ها را به تجدید نظر در سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود واداشته است. گرانتر شدن هزینه تولید و به ویژه نیروی کار، موانع دستیابی به بازار و قوانین و مقرراتی که از سوی نهادهای دولتی به میل خود تعبیر و تفسیر می شوند، از جمله مشکلاتی هستند که شرکت‌های خارجی را تا اندازه این نگران ادامه کار خود در چین کرده است. در هفته گذشته یک بار دیگر بحث خصوصی سازی شرکت دخانیات ایران در رسانه‌های جمهوری اسلامی برجسته شد. حمید علی خانی، عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است بحث واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی از مدت‌ها پیش مطرح بوده است و واگذاری شرکت دخانیات در فرایندی دو فازی انجام می‌شود. فاز اول به گفته آقای علی خانی مربوط به تشخیص وظایف حاکمیتی و تصدیگری شرکت دخانیات ایران مانند تولید و فروش در حوزه‌های بازرگانی و کشاورزی است که قطعاً امسال به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود و در فاز دوم اجرای واگذاری‌ها عملیاتی می‌شود. خصوصی سازی شرکت دخانیات پیش از این در لایحه بودجه سال 88 کل کشور نیز پیش بینی شده بود. دلیل اصلی برای خصوصی سازی شرکت دخانیات ارتقای فرایند تولید و افزایش بهره‌وری ذکر می شود، در حالی که برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به درآمد چشمگیر شرکت دخانیات احتمال نمی رود که دولت به راحتی از درآمدهای این شرکت صرف نظر کند و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.
درآمدهای نفتی ایران به میزان بی سابقه بالای 100 میلیارد دلار در سال رسیده است و حجم نقدینگی هم در پایان سال 90 به حدود 350 هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقدینگی در ایران در سال گذشته حدوداً 20% بوده است و بیش از 44 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده است. به رغم افزایش نقدینگی و درآمدهای نفت، واحدهای تولیدی در کشور و به ویژه واحدهای تولیدی متوسط و خرد با مشکلات زیادی برای تأمین نیازهای مالی خود روبرو هستند. افزون بر این، در سالهای گذشته و با افزایش حجم واردات کالاهای خارجی، واحدهای تولیدی داخلی با مشکل تولید و فروش تولیدات خود روبرو بودند که این خود از یک سو باعث بدهکاری این واحدها به بانک‌ها شده است و از سوی دیگر آنان را ناتوان از پرداخت تعهدات مالی خود از جمله پرداخت به موقع مزد کارکنان کرده است. مشکل اساسی این است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط چندان آسان نیست. یک تولید کننده به رادیو اقتصاد میگوید
بانک ها تحت این شرایطی به ما وام نمیدن چون ما سند نداریم در جلوی بانک بذاریم. مطابق کسایی هستن که وام های هنگفت میگیرن، فرض فرمایید آقای سند داره میبره سندش رو 500 میلیون وام میگیره، یک ساله 24% 17% به بانک سود میده، همین پول وام داره میره 105-106 به مردم بهره میده، نزولی کار کنه، اون که نزول خور سود بیشتری میبره، منی که خدمتگزار هستم همیشه محرومم از امکانات بانک.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، هم این پرسش را مطرح می کند که نظام بانکی تا چه اندازه می تواند به نیاز تولید کنندگان پاسخ دهد.
نقش این همه مؤسسه اعتباری در فضای کسب و کار ما چیست؟ چه سهمی از تسهیلات تولیدی رو این مؤسسات اعتباری میدن، چقدر اینا مشوق تولیدن، چقدر رونق بخش حوزه تولیدن.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام ناظر بر نظام بانکی جمهوری اسلامی اما میگوید نظارت بر این همه بانک مشکل است.
با توجه به گستردگی واحدهای شبکه بانکیمون که متجاوز از 19 هزار واحد بانکی داریم، ما چاره ای نداریم که کنترل های داخلی خود بانک ها، نظارت های داخلی بانک ها، واحدهای بانکی و بازرسی های بانک ها رو تقویت بکنیم و نظارت واقعی بر مصرف منابع داشته باشیم.
اما شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی انتقاد به بانک ها را وارد نمی داند و می گوید
اگر یک بنگاه تولیدی ایجاد می شود، آیا سرمایه در گردشش که وامش در زمره وام های تجاری محسوب می شه، این رو بایستی سیستم بانکی تامین کند یا تامین نکند؟ یک کارگروه مشترک تامین مالی شکل بگیره و با استفاده از ظرفیت های بخش مالی کشور چگونه اینها رو در کنار هم بگذاریم و ازش استفاده کنیم؟
مسعود نیلی از وزیران کابینه خاتمی در گفتگو با شبکه خبر بر این نظر است که درگیر کردن بانک ها با وظایفی غیر از وظایف مالی و بانکیشان، این بانک ها را ناتوان از پاسخگویی به نیازهای تولید کنندگان کرده است.
وقتی ما بانک ها را درگیر پروژه های اجتماعی میکنیم که انتفاعی نیست، منابع بانکی دوباره بر نمیگرده. بنابراین به نظرم هم در سمت اینکه بانک چه چیزهایی را میتوانه تامین مالی کنه و هم در سمت تقاضا که چه پروژه هایی می توانند از طریق بانک تامین مالی بشن، میشه بحث رو یه مداری باز کنیم و تبیین کنیم. در اون صورت می توانیم به این سوال شما بهتر جواب بدیم که بانک، نظام بانکی واقعا باید پاسخگوی چه بخش است تولید باشه.
منتها مشکل واحدهای تولیدی در ایران تنها کمبود نقدینگی و مشکل دریافت وام نیست. مهمترین مشکل کنونی واحدهای تولیدی فشاری است که با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر گرده آنان سنگینی می‌کند. با چند برابر شدن بهای مواد انرژیزا، برق و آب مورد نیاز واحدهای تولیدی، هزینه تولید به گونه‌ای محسوس بالا رفته است و دولت از تعهد خود در قانون برای گذاشتن بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی در اختیار واحدهای تولیدی شانه خالی کرده است. همزمان اما دولت حق انتقال افزایش هزینه تولید به مصرف کننده ها را از واحدهای تولیدی گرفته و تهدید کرده است که با واحدهای تولیدی که بهای کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند شدیداً برخورد خواهد کرد. بنابراین واحدهای تولیدی داخلی میان افزایش هزینه تولید و ارزانی کالاهای وارداتی هر گونه قدرت رقابت در بازار را از دست دادند. یکی از ایرادهایی که مجلس به دولت گرفته است همین نپرداختن سهم واحدهای تولیدی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای عامل‌های انرژی بوده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با انتقادهایی که مجلس هشتم به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها داشت و حتی تخلفهای دولت را برای پیگیری به قوه قضاییه فرستاد، اکنون ادامه اجرای این قانون در حاله ای از ابهام قرار دارد و این پرسش را مطرح کرده است که تکلیف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها چه خواهد شد. این پرسش پس از تغییر و تحولات چند روز گذشته در پست‌های مدیریتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هرچه بیشتر مطرح شده است. محمود احمد نژاد روز یکشنبه به فاصله کمتر از 24 ساعت با صدور دو حکم برای مقامات ارشد اجرایی قانون یارانه‌ها، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد و بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها را هم به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری فرستاد. جابجایی مدیران سازمان هدفمندی از یک سو و محدودیت هایی که مجلس در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرده است از سوی دیگر، نشان از آن دارد که آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد، اجرای این قانون به طور کلی از کانون توجه و تمرکز دولت خارج شده باشد. محمد رضا فرزین در آخرین اظهار نظر خود به عنوان دبیر ستاد هدفمندی گفته است که دولت فعلا هیچ برنامه و تصمیمی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.